coragem.
به نام یگانه هستی بخش در نیمروز هشتم اردیبهشت من رضا ابراهیمی به اتفاق عوامل دیگه برنامه به شما سلام میگیم و تبریک میگیم حلول ماه مبارک رمضان رو، بهار قرآن رو. رمضان بر شما مبارک باشه. انشالله که با بیخوابی های دلچسبش و راز و نیاز های نیمه شبش اخت شدید دیگه.
زندگیمون یه وقتایی تحمل سخت میشه، یکیمون واقعا از دست میره، یکیمون ظاهرا خوشبخت میشه. بذار وقتی که خوردی به دوراهی مسیرت رو به سمت روز باشه، سبک میشی اگه با این همه غم خدا توی دلت محفوظ باشه. همیشه استراب و خستگی هست، همیشه با یه قصه در میونه، خدا اما همیشه هست با ما، نمیذاره کسی تنها بمونه. یه روزی میرسه خوشبخت میشی، دل سنگی دنیا نرم میشه، یه حسی هست پشت حس شبات که اینجوری دلگرم میشه. اگه درگیر بی خوابی چشمات، اگه دنیا آرامش نداره، همین روزا عزیزم خواب میری، یکی خوشبختیاتو بس میاره.
برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که رسالت ارائه صحیح سبک صحیح زندگی رو برای داشتن یک خانواده سالم به عهده داره و مطمئنن این محقق نمیشه مگر با تعامل و مشارکت و همدلی و همیاری و هماندیشی شما شنونده های فرهیخته و عزیزمون. برای همینم میخواییم سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 2265-2285 و شماره تلفن گویای 2786-1035 رو یک بار دیگه خدمت همه شما اعلام بکنیم و بگیم که ما با آغوش باز منتظر نظرات و اندیشه های گرانقدر شما هستیم. هفته معلم رو هم به همه شما معلمین عزیز در مقاطع مختلف تحصیلی تبریک و تهنیت عرض میکنم، از دبستان گرفته تا دانشگاه فرقی نمیکنه. همه معلمان عزیزی که زحمت میکشن برای ارتقاء سطح علم و دانش در کشور عزیزمون ایران اسلامی و مشعل علم و دانش رو به دوش میکشند و این مشعل رو پرفروغ نگاه میدارند. اجازه بدید که یک تبریک خاصتری هم عرض بکنم خدمت معلمین گرانقدر و خاصتری که شاید بعضی موقع ما فراموش میکنیم، معلمینی که از بدو و تولد کنار ما بودند و همه چیز رو به ما یاد دادند، مادران گرانقدر و پدران گرانقدر که واقعا اگر در جایگاه معلمی بخوایم از اینها یاد بکنیم بهترین معلم ها و دلسوزترین معلم ها برای من و شما بودن. پس هفته معلم رو به همه معلمین عزیز و گرانقدر و همه پدرها و مادرها تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ماه مبارک رمضان ماه آرامش، ماه عبادت و نیایش. ایشالله که به برکت همین ماه مبارک رمضان یه قدری آرامش بعد از این طوفان کرونایی در جامعه ما حکم فرما بشه انشالله. ماه مبارک رمضان ماهیه که یه قدری باید حواسمون به هم دیگه بیشتر باشه، به هم بیشتر توجه بکنیم. درسته که فاصله گذاری اجتماعی شروع شده، اما دلهامون باید به هم نزدیکتر بشه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که هنوز به ما فرصت نفس کشیدن رو داده. شاید قبلا اگه اینو میگفتیم یه جورایی با تعارف میگفتیم، اما واقعیت اینه الان این روزگاران بیشتر درکش میکنیم. خدا رو شکر.
آموزش و پرورش کنونی کشور ما، این ساخت و پرداخته فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیست. این یه امر واضحه، اینم جزو مسلمات است، منتها به او توجه نمی کنیم. از روزی که نظامی به نام نظام آموزش پرورش در این کشور به وجود آمد، از آغاز کار بنای کار بر اون فلسفه‌ای نبود که ما امروز دنبال اون فلسفه هستیم. دو عیب بزرگ وجود داشت. یک عیب از جنبه اعتقادی و ایمانی، یک عیب از جنبه سیاسی و مدیریتی کشور. این مون تا دوره انقلاب اسلامی. در دوره انقلاب خب خیلی کارها در آموزش پرورش انجام گرفته است، اما نظام آموزش پرورش تحول پیدا نکرده، همون نظام قدیمی.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده‌های عزیز. خب همونطوری که فکر میکنم تقریبا متوجه شدید و در صحبت‌های گوهربار مقام معظم رهبری هم که پخش شد کاملا واضح و مبرهن و روشن بود، موضوع این هفته برنامه تورنج در خصوص معلمان و نظام آموزشی و تربیت دانش آموزان بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی است که قراره با هم صحبت بکنیم. به فراخور این موضوعی که داریم در خدمت کارشناسان بسیار گرانقدری خواهیم بود، هم در استودیو و هم به صورت تلفنی. امیدوار هستم که ما رو همراهی بکنید. اجازه بدید که من کارشناسان برنامه‌ای که خدمتشون هستیم و قدم رنجه کردن به برنامه تشریف آوردن رو خدمتتون معرفی بکنم و انشالله ادامه گفتگو رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش رو خدمتشون هستیم. آقای دکتر خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، همچنین همکاران خوب فرهنگیمون که در این شرایط سخت که بیماری کرونایی وارد کشور شده، شرایط بسیار سختی رو برای تعلیم و تربیت دارن سپری میکنن. من عرض خدا قوت دارم خدمت همه همکاران و پیشاپیش هم هفته معلم رو خدمت همه مربیان، معلمان، مشاوران تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم در مسیری که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ما تعیین و ترسیم کرده انشالله ادامه بدیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر جواد سیف، عضو مدرسین آموزش خانواده، آموزش و پرورش و یکی از مدیران خوب مدرسه هستیم که در استودیو تشریف دارن. آقای سیف خوش اومدید به برنامه.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت خدمت همه شنوندگان عزیز، عوامل خوب برنامه وزین تورنج و یک خدا قوت ویژه خدمت معلمین عزیز. این سنگرداران تعلیم و تربیت و سنگرداران تربیت نسل آینده دارم. انشالله که در این ایامی که یه مقدار کرونا واقعا مملکت رو داره آسیب میزنه، تن و بدنشون سالم باشه که در خدمت نسل آینده ساز مملکت باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب به صورت تلفنی هم به حال در خدمت سرکار خانم دکتر رضایی جامعه شناس، مدرس مقطع دوم متوسطه و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر رضایی سلام، وقتتون بخیر. خب سرکار خانم دکتر رضایی پشت خطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری تمام، من جناب آقای ابراهیمی و همینطور شنوندگان و مهمان برنامه‌تون جناب آقای رمضانی.
سپاسگزارم. البته خب به هر حال شما هم مدرس دانشگاه هستید هم معلم هستید. ما این روز در واقع معلم و هفته معلم رو به شما و همه همکارانتون، به جناب آقای سیف و همه همکارانشون، به جناب آقای رمضانی و همه عزیزانشون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سپاسگزارم از شما. امیدوارم که به هر حال با مشارکت شما و شنونده‌های عزیزمون گفتگوی مثمر ثمر و خوبی داشته باشیم. خب همونطور که میدونید به هر حال بحث مهندسی فرهنگی از همون ابتدای انقلاب با تأکید خاص حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش، یعنی با توجه به آموزش و پرورش نوشته شد. و خب اون جمله معروف حضرت امام رحمت الله علیه هم همیشه هست دیگه، میگه که سربازان من در قنداق هستن. یعنی چی؟ یعنی من از بچگی و کودکی در واقع روی این نسلی که قرار آینده ساز بشن برای کشورمون حساب میکنم. خب الان اون زمان به هر حال یه حرفی گفته شد، ایشون یک نکته ای رو فرمودن، الان ما داریم میبینیم همون بچه‌هایی که در قنداق بودن اومدن الان در مقاطع مختلفی تحصیل کردن و در جاها و جایگاه‌های مختلفی الان قرار گرفتند. شاید اون روز یه مقداری دور می‌دیدیم ولی الان می‌بینیم نه، خیلی راحت بهش رسیدیم. خب این بحث نظام تربیتی و نظام مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نکته بسیار خاصی است. من می‌خوام برحال سوالم رو شروع بکنم از این که این سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به کجا رسیده جناب آقای رمضانی، و آیا واقعا با توجه به اینکه این سند تدوین شده و ابلاغ شده، آیا آموزش و پرورش تونسته توفیقی کسب بکنه در اجرای این سند تحول یا نه؟
سند تحول که به عنوان سند تربیت در آموزش پرورش در حال اجرایی است، یک سندی است که فقط مسئولیت اجرای اون به آموزش پرورش محول نشده. یکی از غفلت‌هایی که صورت گرفته، نهادها و سازمان‌هایی که باید به کمک آموزش پرورش بیان متأسفانه یا نخواستن یا نتوانستن ورود نکردن. اما در آموزش پرورش این سند به عنوان سند اصلی برنامه ها فعالیت ها در نظر گرفته و تمام فعالیت ها و برنامه ها در راستای ساحت هایی که لحاظ شده بر اساس اون ساحت ها در حال پیگیری هست. خوشبختانه در جذب نیروی انسانی، در حتی فضاهای آموزشی و پرورشی که آموزش پرورش براش در نظر گرفته بر اساس این سند هست، چون واحدهای آموزشی که کشورهای توسعه یافته دیگری که در حال ایجاد هستن بر اساس فرهنگ، دین، مذهب اون کشورها در نظر گرفته، اما کشور ما بر اساس نوع مکتبی که داره و نوع مذهب که ما باید فضاهایی درست کنیم که با سبک زندگی ایرانی اسلامی همخوانی داشته باشه، و این کار داره در سازمان نوسازی به فضل پروردگار داره انجام میگیره.
چند درصد آقای دکتر رمضانی پیشرفت داشتیم ما؟ من خودم احساس میکنم که یه مقدار ما حرکتمون تو این زمینه شاید نشان دهنده این باشه که ما هنوز به اون باورپذیری در واقع ایجاد فوندانسیون فرهنگی در نظام آموزش و پرورش نداریم. یعنی ما یک سبکی رو داریم پیاده میکنیم در آموزش و پرورش که این سبک ها هی آزمون و خطایی است. اگر قرار در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه‌ای و سندی نوشته بشه، مطمئناً از آموزش پرورش هم در واقع نماینده اونجا هست، یعنی اون آسیب شناسی ها کاملا نشان داده میشه. ببینید، سبک زندگی برای دانش آموزان بسیار بسیار یک امر تخصصی است، یعنی شما نمیتونید هر جوری رفتار بکنید. من اجازه بدید از جناب آقای دکتر سیف این سوال رو ادامه بدم و بپرسم و بعد باز خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر سیف، چقدر جای خالی یک سبک درست و اجرای متقن یک سبک الان خالیه؟ آیا واقعا این رویه‌ای که ما داریم پیش میریم رویه کاملا محکم و درستی است؟
خدمتتون عرض کنم، همچنان که جناب آقای رمضانی هم فرمودن، سند تحول بنیادین وقتی که مصوب شد، خب عملا یک چراغ راه هست و یک راهنماست. ما در مملکت مشکل قانون نداریم، مشکل اجرا داریم. این سندی که الان آماده شده آیا بر اساس توانمندی‌های کل مدارسمون هست؟ آیا معلمینمون این توانمندی رو دارن که بتونن در مدارس اجراش کنن؟ اصلا آیا مسائل سخت افزاریش رو داریم؟ ببینید، جامعه معلمین ما و جامعه آموزش پرورش ما یکی از بهترین و قویترین و پاکترین جوامع در کشور هستن که جمعیت حدود 48 میلیون رو دارن پوشش میدن. اما اینکه چقدر تونستن در رسیدن به اهداف موفق باشند، واقعیتش اینه که مقدار در بعضی قسمت‌ها با تردید مواجه هستش. اگر قرار ما سبکی رو اجرا بکنیم، اول بایستی معلم‌هایی رو داشته باشیم که اینا هم بخواهند هم بتوانند، یعنی بتونن اون سبک اسلامی و ایرانی رو در کلاسشون اجرا بکنن. ما گاهی اوقات میان فنلاند، ژاپن و امثال هم رو برای ما مثال میزنن که آقا سیستم آموزششون خیلی خوب. اونا سیستم آموزششون مال خودشونه. ما باید سیستمی رو بتونیم طراحی بکنیم و اجرا بکنیم که با داخل کشورمون کاملا منطبق باشه و بشود این کار انجام داد. یکی از الزاماتش این هستش که ساختمان‌هایی که این بچه‌ها توش دارن درس می‌خونن واقعا بر اساس سبک اسلامی باشه، در حالی که ساختمان‌های موجودی که الان هست اکثرا برای زمان طاغوت هست و هرچند نوسازی شده و زحمت کشیدن، منتها وارد مدرسه که میشیم فاقد اون جلوه‌های اسلامی ایرانی هستش توی مدرسه. البته میگم واقعا دارن زحمت میکشن، فضا سازی میکنن، الان نوسازی واقعا زحمات خوبی داره میکشن، خبر داریم که
مدارس زیادی هم ساخته شده،
مدارس خیلی خوبی رو دارن طراحی و ساخت انجام میدن. ولی رسیدن به این هدف که این جمعیت 15-16 میلیونی دانش آموزان ما رو بتونیم راهبری کنیم، هنوز راه خیلی زیادی داریم.
بسیار عالی. خب البته من پیرامون دو سه نکته‌ای که فرمودید حرف زیاد داریم، ان شاءالله که فرصت بکنیم تو این برنامه بتونیم همه اینا رو جمع‌بندی بکنیم. سرکار خانم دکتر رضایی، یکی از مؤلفه‌هایی که یعنی یکی از راه‌هایی که ما میتونیم سبک صحیح زندگی رو در آموزش و پرورش اجرا بکنیم، بحث فرهنگ سازی است. چقدر فکر می‌کنید این فرهنگ سازی میتونه کمک بکنه به تبیین مؤلفه‌های سبک صحیح زندگی ایرانی اسلامی؟
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه. ببینید، رسالت نظام آموزشی در هر جامعه ایجاد تغییراته و این تغییرات باید در همه سطوح صورت بگیره و این صرفاً به تنهایی نمیتونه نظام آموزشی از پس اون بر بیاد. همه ارگان‌ها و نهادها در کنار نظام آموزشی میتونن در این امر بزرگ و خطیر کمک رسان باشن. دقت داشته باشیم که تو این تغییرات باید در سه تا حوزه صورت بگیره، یعنی هم در تغییر داشته باشیم در حوزه دانش، تغییر داشته باشیم در حوزه نگرش و تغییر داشته باشیم در حوزه توانش. متاسفانه آموزش پرورش در حوزه نگرش نتونسته خیلی تغییرات مثبتی ایجاد بکنه. شاید در حوزه دانش تونستیم سطح علمی و در واقع دانشی دانش آموزانمون رو گسترش بدیم، اما در حوزه تغییر نگرش با توجه به در واقع سند بالادستی و سند تحول بنیادین خیلی موفق عمل نکرد. همانطور که اساتید فرمودن، ما زیر ساخت ها رو خیلی فراهم نکردیم در این حوزه و در واقع در تألیف کتب کتاب در واقع درسی خیلی نتونستی موفق عمل بکنی.
خانم دکتر رضایی عذرخواهی میکنم، این در واقع عدم موفقیت در تبیین نگرش یا تغییر نگرش در دو سطح میتونه اتفاق بیفته دیگه، هم میتونه برای دانش آموزان باشه و هم میتونه برای کادر آموزشی باشه، یعنی معلمین و کسانی که در واقع باید قانع بشن که این روش رو پیاده بکنن. فکر میکنید هر دو اینا تو چه وضعیتی هست؟
ببینید، حالا من چون خودم یک معلمم و با مسائل و مشکلات در واقع آموزشی شاید خیلی از نزدیک در ارتباط هم، این رو متوجه شدم که در بین معلمان ما آموزش های بروز رسانی نداریم. یک دوره ضمن خدمت ها بودن، آموزش های ضمن خدمت بود که معلم هماندیشی داشت، جلسات از نزدیک و اساتید با در واقع همکاران هم پایه خودش تعامل داشته و میتونست این آموزش ها رو بروز بکنه. اما امروزه برای معلم ها اینها حذف شده یا به شکل مجازی داره برگزار میشه. خودتون حتما واقف هستید که آموزش‌های مجازی اصلا نمیتونه اون در واقع هماندیشی هایی رو که جلسات ضمن خدمت داشت رو در واقع بتونه جایگزینش بشه.
بسیار عالی.
ما دقت داشته باشید، ما تغییرات رو باید از دو تا در واقع سیستم بخوایم، یعنی تغییرات درون سیستمی و تغییرات برون سیستمی، یعنی خانواده، جامعه، در واقع رسانه ها، فضای مجازی و از طرفی نظام آموزشی، محتوای آموزشی، اولیای مدرسه. متاسفانه اینا همگام با هم حرکت نمی کنن، همراه با هم حرکت نمی کنن. نمونه خیلی بارزش تو همین مسئله کرونا، ما مجبور شدیم بچه ها رو از طریق راه دور و از فضای مجازی آموزش بدیم، ولی خیلی از مدارس این ساختارها و این در واقع زیر ساختها رو نداشتن و نتونستن در واقع آموزش رو به نفع اصلا انجام بدن.
همه به یه سطح نیومدن جلو. سپاسگزارم از شما. حالا باز هم ان شاء الله با ادامه این موضوع که بسیار بسیار مهمه در خدمتتون خواهیم بود بعد از یه فاصله ای که خواهیم گرفت.
آقای حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش.
خوشبختانه سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت یک دستاورد بزرگی است برای نظام آموزشی ما. مسیر کار رو روشن کرده، اهداف رو روشن کرده، توسعه مفهوم تربیت رو به دقت مورد بررسی قرار داده و ساحت‌های مختلف تربیتی رو روشن کرده. این دستاورد بزرگ امروز رسیده به مرحله‌ای که باید اجرایی بشه، چون با همه ویژگی‌ها و امتیازاتی که داره فعلا یک مجموعه برنامه است. برای اجرایی کردن و استقرار او باید ما تمهید بکنیم و قطعا یکی از اولویت‌های من تمهید مقدمات اجرای سند تحول است. ببینید، بدون شک ما یک چنین تحول بزرگی رو در آموزش و پرورش بدون سامان دادن یک گفتگوی ملی نمیتونیم پیش ببریم. ما باید بین فرهنگی ها مفاهیم این سند رو به گفتگو بگذاریم و همه با این آشنا بشن، چارچوب‌هاش رو متوجه باشن. بعد باید با جامعه وارد یک گفتگوی جدی بشیم، چون آموزش و پرورش ساحتی است که همه حیات ما رو در بر میگیره، همه شؤون زندگی رو در بر میگیره. بنابراین وقتی بناست همه جامعه در تحقق این سند دخیل باشن، همه جامعه هم باید در فهمیدن این سند و به بحث گذاشتن او دخیل باشن. انشالله فکر میکنیم که شاید برای اجرای سند یکی از اولین گام ها سامان دادن گفتگوهایی است که ابعاد مختلف این سند که به تصویب هم رسیده و اجرایی هست دقیق تر باز بشه و همه با این مفاهیمش آشنا بشه، نه تنها به سمت پژوهش محور، بلکه خروجی نظام تعلیم و تربیت باید تربیت آدمهایی باشه که از مهارت‌های حداقلی برای سامان دادن یه زندگی خوب و مفید و مؤثر برخوردار باشن. ما اگر منحصرا به دانش تکیه کنیم، بسیاری از قابلیت‌هایی که تو زندگی بهش نیاز داریم از طریق دانش قابل دستیابی نیست، اینا نیاز به مهارت‌هایی داره که اکتسابیست. بنابراین باید آموزش به سمت توسعه مهارت‌های واقعی زندگی، مهارت‌هایی که به افراد امکان بروز و ظهور میده، به افراد امکان زندگی مستقل میده، به افراد امکان این میده که بتونن روپای خودشون بایستن و شرافتمند زندگی بکنن، در سازندگی جامعهشون مشارکت داشته باشن، بتونن فعالیت‌های مدنی دقیق‌تری داشته باشن. بنابراین قطعاً آموزش باید به سمت توسعه حیطه‌ها گسترش پیدا کنه و ما این کارو می‌کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. شنونده برنامه تورنج هستید و امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. آیا دکتر رمزانی، خب نکات بسیار خوبی هم سرکار خانم رضایی اشاره داشتن و هم در این به حال مصاحبه‌ای که انجام شد و پخش شد نکات ارزنده‌ای مطرح شد. به هر حال همه اینها نشان از اینه که شاید آموزش و پرورش ما اونطور که باید و شاید در اجرای این سند تحول موفق نبوده. حالا این موفقی، عدم موفقیت همش هم آموزش پرورش بر نمیگرده ها، به مؤلفه های دیگری هم بر میگرده. میخواییم بدونیم یه آسیب شناسی بکنیم که چی کار میشه کرد. بالاخره ما داریم زمان رو از دست میدیم. هر روز اون کسی که در واقع شاید مثلا اولی که قرار بوده این سند تدوین بشه کلاس اول دبستان بوده، الان دیگه به هر حال شاید فارغ التحصیل هم شده باشه. یعنی این زمانه رفت، تموم شد، زمان برای ما نمیسته. ما میخواییم بدونیم برای اینکه از زمان بهتر استفاده بکنیم، حداقل این فرزندانی که الان در حال تحصیل هستند در آموزشگاه های ما استفاده بکنن، چی کار میشه کرد که این سند رو یه قدری اجرایی ترش بکنیم؟
هم سرکار خانم دکتر رضایی، هم جناب دکتر سیف، مسائلی که مطرح کردن واقعا نشان میده که در حوزه آموزش پرورش هم اطلاعات دارن، احاطه دارن و خیلی خوب است که بتونیم به یه زبان مشترک برسیم. بذار ریشه‌ای‌تر این بحث رو مطرح کنیم. ما 85% از وقت دانش آموزانی که شعار ما بر این هست که تربیت اسلامی صورت بگیره، سبک زندگی ایرانی اسلامی صورت بگیره، 85% از وقت دانش آموزان در اختیار آموزش پرورش نیست. ما 15% از وقت دانش آموز در اختیار آموزش پرورش و سند تحول، همونطور که جناب آقای وزیرم فرمودن، یک سند جامع هست. همه نظام باید ورود پیدا کنه. ما بودجمون 98.5% بودجش به حقوق دستمزد برای همون 15%. سازمانمون سازمان نوسازی مدارس است. ما باید برای 85% از وقت دانش آموز که در اختیار آموزش پرورش نیست فکری کنیم. مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه‌تون میدونن همین شهر تهران ما قبلاً ساختمان‌هایی در اختیار داشتیم به نام کاخ جوانان. بودجش، ساختمانش، نیرویش، امکاناتش با شهرداری‌ها بود، برنامه و فعالیت‌ها و سیاست گذارش با آموزش پرورش بود. الان همین امکانات در همین شهرداری تهران از آموزش پرورش گرفته شد. خودشون یک سازمان فرهنگ هنری جدید ساختن، یه فرهنگسرایی ساختن با برنامه خودشون. خب ما نیازمند این هستیم این مشکل حل بشه. ما در آموزش پرورش فضاهایی داریم به نام کانونهای فرهنگی تربیتی که 1100 کانون داریم، دارالقرآن‌ها داریم، پژوهش سراها داریم، سالن‌های ورزشی داریم. در دو برنامه پنجم و ششم هیچ بودجه‌ای برای این فضا در نظر نگرفتن. اگر ما اعتقاد داریم که این مشکل در مجلس و در سازمان برنامه بودجه حل بشه، اعتقاد داریم که دانش آموز تربیت اسلامی صورت بگیره، نیازمند این هستیم که فضایی برای دانش آموزان در خارج از ساعات رسمی فراهم کنیم. چون این کار صورت نمیگیره، خب عزیزان ما جناب دکتر سیف و سرکار خانم دکتر رضایی میدونن معلم کتابای درسی فرصت پایان هم کتاب درسی بهش نمیده. من خودم 17 سال توی همین مدارس به عنوان دبیر ادبیات تدریس کردم. واقعا به سختی اصلا اجازه ای که ما فرصت این داشته باشیم که در کلاس درسمون یک نکته تربیتی بگیم خیلی کمه. علارغم این که در برنامه از سال گذشته در سازمان پژوهش فضایی برای حوزه تربیتی ویژه دیده شد، اما همچنان که آقای دکتر سیف فرمودن باید و خانم دکتر رضایی فرمودن ما باید بودجه